أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة الثالثة: لا تعتبر الطهارة من الحدث والخبث، ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأهوة الطهارة من الحدث. ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی و توفیق عرض کردیم که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در این مسئله به دو فرع پرداختند، یکی در رابطه با این که ببینیم آیا طهارت از حدث و خبث در حال سعی معتبره یا نه، و دیگری که حالا در رابطه با ستر عورت خواهیم رسید. در مورد طهارت از حدث هم سه بخش کردیم، اما نسبت به طهارت از حدث اصغر و طهارت از حیض، اون چه که از روایات استفاده کردیم طهارت معتبر نیست. اما در رابطه با این که ببینیم آیا طهارت از جنابت در حال سعی معتبر یا نه، باز با توجه به اون چه که از فتاوای فقها نقل کردیم و روایاتی رو که در این زمینه وارد شده بود بررسی کردیم، این بود که ولو از روایتی که از عبید بن زراره به واسطه صدوق نقل شده بود امام فرمودن یغتسل و ثم یعود، طهارت از جنابت در حال سعی استفاده شد. اما حدیث ابی غسان حمید ابن مسعود از امام صادق علیه السلام با اون روایت منافات داشت و صراحتاً بر عدم اعتبار مطلق طهارت حتی نسبت به جنابت دلالت کردم، ما چون از نظر سند ضعیف بود نتونستیم بر اساس او فتوا بدیم و نهایتاً با احتیاط از این مورد رد شدیم و گفتیم رعایت طهارت از جنابت در حال حدث احوت. معذرت ما. اما در رابطه با خبث، که ببینیم آیا طهارت از خبث در سعی معتبر یا نه، به نظر میرسه که چون دلیلی بر اشتراط طهارت از خبث نداریم، لذا قائل به عدم اشتراط میشیم. البته مرحوم صاحب جواهر قول به اشتراط رو از عده‌ای از علما نقل کرده و گفته است که عده‌ای از علما قائل به اشتراطند و محقق ناینی هم در دلیل الناسک خودشون صفحه 299 فرمودند بله الاولا رعایت الطهارت عن الحبث عن الخبث ایذن، بعد از این که طهارت از حدث رو ایشون شرط قرار داده، گفته بهتر اینه که بگیم از خبث هم باید طهارت باشه. و چطور شما اینجا میخواید استحباب طهارت از خبث رو استفاده کنید در تحلیل فتوای ایشون مرحوم صاحب جواهر فرمایششون اینه که لم یحضرن الان، در صفحه 411 از جلد 19، فمد لم یحضرن الان ما یشهد له، من دلیلی که گواه بر فرمایش مرحوم نائینی باشه و رعایت طهارت از خبث رو در حال سعی مستحب بدونه بهش دسترسی ندارم. سوا مناسبت تعظیم، جز این که بگیم آقا طهارت داشتن در حال سعی با تعظیم سعی که یک عبادت هست مناسبت داره. از باب تعظیم بگیم طهارت از خبث مستحبه، بعدم بگیم همین که مناسبت تعظیم باشه و کون الحکم ندبن یکتفا فیه فی مثلهی به نحو ذالک، وقتی حکم حکم استحبابی باشه به همین مثل مناسبت تعظیم اکتفا میشه و ازش میشه حکم استحبابی رو استفاده کرد. اما عزیزان، ما خطاب به مرحوم صاحب جواهر عرض میکنیم که نمیشه با استناد به تعظیم حکم به استحباب طهارت از خبث در سعی صادر کرد. برای اینکه این استدلال صرفا یه استحسان عقلیه، وگرنه اگر قرار باشه با مثل تعظیم و استحسانات از این قبیل حکم استحبابی رو استفاده بکنیم باید بگیم در همه اعمال عبادی طهارت مستحبه. مثلا در حال روزه آدم دائم الوضو باشه، وقتی میخواد خمسش رو یا زکاتش رو بده حتما وضو، مثلا مستحب وضو بگیره. پس با تعظیم نمیشه استحباب رو اثبات کرد. اگر کسی بگه بابا در استحباب که خیلی دنبال دلیل قوی نیستیم از باب تسامح در ادله سنن، که در ادله مستحبات جای مسامحه است نه جای دقت ها و ریزکاری ها، بازم میگیم نه، استناد به بحث تسامح در ادله سنن رو هم برای اثبات استحباب طهارت از خبث کافی نمیدونیم، ضعیفه. برای اینکه ببینید باید دید مدلول این روایاتی که ما از اونها تسامح در ادله سنن رو استفاده می کنیم چیه؟ مدلول آن روایات عبارت از اینه که ثواب مترتب میشه بر عملی که خبری بر استحباب آن وارد شده باشه. هرچند پیامبر چنین خبری رو، چنین قولی رو نداشته باشه. خب پس یه خبری بر استحباب باید برسه. اما نمیتونیم بگیم این ادله تسامحی در ادله سنن عملی را که دلیلی بر استحبابش وارد نشده مستحب میکنه. مجهول الاستحباب را به مستحب منقلب نمیکنه. پس از ادله تسامحی در ادله سنن هم، از اون روایات هم نمیشه استفاده کرد. بلکه شاید با توجه به این که از روایات جواز سعی حائض در حال حیض رو استفاده کردیم بگیم خب پس معلوم میشه تهارت از خبث در حال سعی شرطیت نداره، برای اینکه خانمی که در حال حیزه و سعی میکنه تو در این مسیر این همه راه میره و برمیگرده، غالبا این عمل با خروج خون که از نجاست و خباثت برخورداره همراهه. این خانم سعی رو با وجود خبث داره انجام میده و روایات میفهمن که چنین سعی اشکال نداره. پس میتوان از اونها استفاده کرد که طهارت از خبث در سعی شرط نیست. اما فرع دومی که در مسئله سوم هست، بعد از این که فرمودن لا تعتبر طهارت من الحدث والخبث، رسیدن به اینجا ولا ستر العوره فی السعی، عدم اشتراط ستر عورت در سعی. در سعی لازم نیست محرم ستر عورت داشته باشه. خب برای روشن شدن این بخش میگم چون دلیلی برای اعتبار ستر عورت در سعی نداریم، خب بدون دلیل که نمیتونیم قائل به اشتراطش بشیم. اصلا که عدم اشتراطه. البته ممکنه برای عزیزان جای تعجب باشه که بابا به هر حال ستر عورت از ناظر بر هر مکلفی، هم از اینکه محرم باشه یا غیر محرم باشه، وجوب نفسی داره. ما همین رو قبول داریم، ادلش هم تامه، اما میخواییم بگیم وجوب نفسی ستر عورت از ناظر دلیل بر شرطیت اون در حال سعی نیست. یه وقت اگر احیانا یک در میلیون اتفاق بیفته که مسعا خالی خالی باشه، تنها یک سعی کننده درش باشه، رعایت ستر عورت لازم نیست. اینجوری نیست که اگر ستر عورت نداشته باشه سعیش باطل بشه. نه خیر، اینو میخوایم بگیم. هرچند گفتم حالا همچین چیزی اتفاق نمیفته، ولی اگر اتفاق افتاد شرطیت نداره ستر عورت در سعی و رعایت نکردنش موجب بطلان سعی نیست. در این حال که عرض کردم، بازم تکرار میکنم که وجوب ستر عورت از ناظر بر هر مکلفی حتی در غیر حال سعی هم وجوب نفسی داره. خب این فرع دوم بحث زیادی نداره و این کاملا روشنه. میریم سراغ مسئله چهارم از مسائل مربوطه به سعی. حضرت امام راحل عظیم الشأن در تحریر میفرمایند از مسئله رابعه، مسئله چهارم، یجب ان یکون السعی بعد الطواف و صلاته. سعی چه در عمره و چه در حج باید بعد از طواف و نماز طواف باشه. بنابراین فلو قدمه على الطواف اعاده بعده، اگر سعی رو بر طواف مقدم بکنه لازم همون سعی رو بعد از طواف دوباره اعاده کنه. حتی اگر ولو لم یکن ان عمد و علم، حتی اگر این تقدیم از روی علم و عمد نباشه، حواسش نبوده، جهلا یا نسیانا سعی بر طواف مقدم شده. بازم این سعی درست نیست و باید بعدن، یعنی بعد از این که طوافش رو انجام داد و نمازش رو خوند، باید بره و سعیش رو اعاده کنه. خب اونچه که از فرمایشات فقها و همینطور روایات استفاده میشه و سیره بین متشرع است و از روش پیامبر و ائمه به یادگار مونده اینه که تأخر سعی از طواف و نماز اون شرط واقعی برای صحت سعیه. و شرط علمی محض. لذا میبینیم که اتفاق نظر علما اینه که حتی اگر با جهل به حکم نمیدونست تقدیم جائز نیست، یا جهل به موضوع نمیدونست این سعی اون توافه موضوع با هم خلط کرده، حتی اگر با جهل به حکم یا جهل به موضوع هم سعی رو مقدم بکنه، عملش پذیرفته نیست و باید پس از طواف سعیش رو اعاده بکنه. برای اثبات این مدعا که تأخر سعی شرط واقعیه و اختصاص به حال علم و عمد نداره، اجازه بدید به برخی از عبارات بعضی از بزرگان از فقها اشاره بکنم. مرحوم محقق در شرایع جلد اول صفحه 274 عبارتشون اینه: لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف، کما لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی. خب پس نمیشه سعی رو قبل از طواف و نمازش انجام داد، جائز نیست، کما اینکه طواف النساء باید بعد از سعی باشه، نمیشه مقدم بر سعی بشه، طواف النساء آخرشه، آخر عمله. فإن قدمه، حالا اگر سعی رو مقدم کرد طافه، بعد از اینکه سعی رو مقدم کرده بود طوافش رو انجام بده، ثم عاد السعی، اما بعدش باید سعیش رو اعاده کنه، اون سعی که قبل از طواف انجام داده باطله. این فرمایش محقق. مرحوم شهید اول در کتاب دروس صفحه 408 به عنوان درس 105 عبارتشون اینه: و ان قدم السعی لم یجزئ و این کان سهوان، این کان تقدیم و سهوان، یعنی پس اگر سعی رو مقدمه بر طواف بکنه کفایت نمی کنه، نمی تونه به اون سعی اکتفا بکنه، درست نیست. هرچند این تقدیم از باب سهو باشه، سهوان مقدم کرده باشه، نه ان علم و عمدین. یا مرحوم صاحب مدارک در جلد 8 صفحه 219 عبارتشون اینه: اما انه لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف فلا خلاف فیه بین اصحاب، فقهای شیعه در این مطلب اختلافی ندارند که تقدیم سعی بر طواف جائز نیست، یعنی مشروط به تأخره. صاحب جواهر هم در توضیح این مطلب در صفحه 446 از جلد 19 عبارتشون اینه: بلا خلاف اجد فیه، بدون اینکه مخالفی در این مطلب بیابم، اینکه طواف مقدم بر سعی و تقدیم سعی بر طواف جائز نیست مخالفی نداره، همه قبولش دارند. کما اعترف به غیر واحد، همچنان که اعتراف کرده به این اشتراط، اشتراط تأخیر سعی از طواف، تعدادی از علما مشهور اینه، بلی الاجماع به قسمه، بلکه هر دو قسم اجماع رو میشه اینجا ادعا کرد، هم اجماع منقول یعنی دیگران ادعای اجماع کردن، کما اینکه دیدید مرحوم صاحب جواهر فرمودن لا خلاف فیه بین اصحاب، و هم کسی اگر اهل تحقیق باشه و فتاوا رو در این رابطه جمع بکنه خودش هم اجماع رو به دست میاره، پس هم اجماع منقول یا قسم اجماع و هم اجماع محصل که خود فقیه به دست میاره، اجماع به هر دو قسمش در اینجا هست. بل یمکن دعو القطع به ملاحظه نصوص، که اشاره خواهیم کرد به نصوص، بلکه بالاتر از اینها با اینکه الان اجماع اماره زنیه است، نشانه زنیه زناوره، مرحوم صاحب جواهر میفهمد که اگر کسی اهل تحقیق و تفحص باشه و نصوص وارده در این مورد رو ببینه، اصلا قطع پیدا میکنه به اینکه باید سعی بعد از طواف باشه. اینجا جای قطعه. لذا بعد از اینکه جایگاه این مسئله در بین اقوال فقها روشن شد، بریم سراغ روایات. اولا عرض بکنم که روایاتی که در این زمینه وارد شدن واقعا خیلی زیادن، روایاتی که در مقام بیان اعمال حج و عمره صادر شدن، اینکه ائمه چی جوری انجام میدادن، مخصوصا در رابطه با عمل پیامبر اکرم در حجت الوداع و همینطور در عمره قضاشون که نقل شده، از این روایات متضافره به خوبی استفاده میشه که باید سعی بعد از طواف انجام داده بشه. کسی نمیتونن علم و عمدن طواف رو مقدمه بر سعی بکنه، چون این روایاتی که در مقام بیان اعمال حج عمره وارد شدن، وقتی کیفیت عمل رو بیان میکنن، در همشون میبینیم ابتدا طواف رو و پس از اون سعی رو مطرح کردن. لذا عزیزان رو من ارجاع میدم به روایات برای اینکه وقتشون گرفته نشه. خیلی از این روایات رو در مباحث قبل بررسی کردیم، اون جایی که اقسام حج و اینها رو بررسی میکردیم در اوائل عروه، در جلد هشتم از کتاب شریف وسائل شیعه باب دوم از ابواب کیفیت اقسام حج، در اون باب برید سراغ روایات، از باب نمونه به روایت چهار رجوع کنید، به روایت هشتم رجوع کنید، به روایت 13، 14، 15، 16، 19 و بعض روایات دیگر در این زمینه زیاده که اهل تحقیق با مراجعه به اونها دسترسی پیدا خواهند کرد. اما اون چه که از این روایات استفاده میشه اینه که علم و عمدن نمیشه مقدم کرد سعی رو بر طواف. اما ببینیم در صورت عدم علم و عمد، یعنی اگر کسی جاهل یا ناسی باشه و جهلن یا نسیانن سعی رو بر طواف مقدم بکنه چجوریه؟ در این رابطه عمده بحثه، و الا ان علم نگه باشه که همه میگن تقدیم طواف بر سعی شرطه، وگرنه عمل اون سعی باطله و بعد از طواف دوباره باید انجام بده. اما در رابطه با اون جایی که صرفا به جهت جهل یا نسیان سعی مقدمه بر طواف بشه. این مطلب از صحیحه منصور ابن حازم که در جلد نهم کتاب شریف وسائل باب 63 از ابواب طواف به عنوان حدیث دومه. ببینید مرحوم شیخ الرعاملی این رو از مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم. واقعا همشون شخصیت های برجسته این. مرحوم کلینی از محمد ابن اسماعیل بزی داره نقل میکنه که در مورد او میگن ثقه است و صحیح، از شایسته ترین افراد و مورد وثوق ترین افراد شیعه است. او داره نقل میکنه از فضل ابن شاذان نیشابوری که علاوه بر این که رجالی مورد وثوق هست، خودش متکلم و فقیه و جلیل القدر و از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهم السلام. او داره نقل میکنه از صفوان ابن یحیی که میدونید اوثق و اعبد اهل زمان خودش هست، و او داره نقل میکنه از منصور ابن حازم که ثقه است و آدم بسیار دقیق و اصطلاحاً عین میگن حساس و دقیق، صدوق، از بزرگان شیعه و فقهای شیعه است. او داره نقل میکنه از امام صادق ان رجل طاف بین الصفا والمروه قبل ان يطوف بالبيت قال يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروه فيطوف بينهما. مردی که بین صفا و مروه قبل از طواف به بیت طواف کرده، امام فرمود نه، طوافشو که انجام داد، طواف به بیت رو برگرده و دوباره سعی بین صفا و مروهشو انجام بده. ظاهرا موج سوال در این روایت اصلا اختصاص داره به صورت جهل و نسیان، که اصلا بگید صورت علم و عمد رو شامل نیست. گویا بطلان در صورت تقدیم از روی علم و عمد مفروغ عنه بوده. سوالش در مورد اینه که اگر در صورت جهل و نسیان مقدم بکنه چی جوریه؟ امام حکم به بطلان و اعاده کرده. خب این در صورت جهل و نسیان ازش فهمیده میشه که اگر ان علمن و عمدن باشه به طریق اولا باید قائل به بطلان شد. یه نکته ای رو فارغ از اینجا مطلب روشن شد. اما تذکری رو که باید بدم اینه که حضرت امام راحل عظیم الشأن رحمت الله تعالی علیه در مسئله چهارم از مسائل طواف که قبلا بحث طواف رو گذروندیم، اونجا احتیاط وجوبی اعاده سعی رو در این فرض در صورت مقدم شدن بر طواف مطرح کرده بودن. عبارتشون این بود لو سعا قبل طواف فالاحوت اعادته بعده. اونجا احتیاط وجوبی کرده بودند اعاده سعی رو، ولی اینجا دیدید با توجه به اونچه که گفتیم اعاده سعی فتواست نه احتیاط وجوبی، و به نظر میرسه که حق همینه، کمان که اینجا ایشون فتوا دادند و فرمودن یجب ان یکون السعی بعد الطواف و صلاته فلو قدمه اعاده. فتوا دادند نه الاحوت الاعاده. حق اینه که فتوا داده بشه نه احتیاط وجوبی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.